وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين وبعد على أعضائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك حجتي يا الله وجرأتي على مسألتك مع اتيان ما تكره جودك وكرمك وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك وقد رجوت أن لا تخيب بين بين وبين منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعا ودعا. قسمتی از جملاتی رو که تلاوت کردم و خوندم رو توضیح دادم در جلسه گذشته. نه این قسمتی که خدایا این که علتی که جرأت کردم از تو بخوام و حال اون که به خودم که نگاه کردم هیچ گونه شایستگی استحقاق لیاقتی در خودم ندیدم، بلکه با اون مثالهایی رو که در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم گفتم که من درباره تو جنایت کردم، کاری انجام دادم که تو بدت میومد، خلاف امر تو دستورات تو انجام دادم، ولی در این حال بازم در خانه تو آمدم. گفتیم دلیل من علت این که محروم شده بیام در خانه تو اینه که تو جواب من بدم ولی تو جواب من گناهکارم ولی تو کریم. در خودم شایستگی ندیدم ولی در تو چرا دیدم؟ در خودم هیچ نشانه‌ای برای این که خواستم به اجابت برسد ندیدم ولی در تو نشانه های کمی برای این که دعایم به اجابت برسد دیدم. این جملهشو نگفتم که یه اشاره خدمت عرض کنم و دنبالش رو و عدتی فی شدتی مع قلة حیات. خدایا من با تو گونه عمل کردم که افراد پر رو عمل می کنن، آدم هایی که حدود اخلاقی رو رعایت نمی کنن عمل می کنن. یعنی مثل میمونه که ایستادم تو روت، بعد گفتم هرچه از دهانم در آمد گفتم، بعد آخر هم بدون اینکه عذرخواهی کنم گفتم که گرفتارم گرفتاری ما حل کن. اونی که سبب شده که در شدت های من در سختی ها و بدبختی های من با این که رو ندارم در خونه تو بیام چه شد که بازم اومدم با همه پر روی رعفت تا و رحمت رو. این معناش اینه که این رعفت رو باید شناخت، رحمت رو باید شناخت. اگه کسی رعفت و رحمت خدا رو قبلا توضیح دادم بشناسه میتونه که با این که هیچ کاری انجام نداره که حکایت از این داشته باشه که نسبت به خدا حد و حدود رو رعایت کرده، خلاف ادب عمل نکرده، خلاف اخلاق عمل نکرده، هیچ عملی یارش نیست، ولی بازم بگی این رعفت و این رحمت الهی منو به سوی تو دعوت میکنه و میکشونه. فحقق رجایی. خدا من به تو خیلی امید دارم، امیدم رو ناامید نکن، امیدم رو به نتیجه برسون، تحقق بده، وجود بده. و اسمع دعایی، دعاهای مرا بشنو، یا خیر من دعا دعاه و دعا. تو کسی هستی که، تو بهترین کسی هستی که خونده شده، مورد طلب واقع شده، مقصد واقع شده، مطلوب واقع شده، مدعو واقع شده. میگه دعاخونهای عالم، دعاخون یعنی هر کسی که دعوت میکنه. این نفر مثلا بیا کمک کن ماشین من هول بده، این دعا کرده، کیو؟ از اون خواسته. یکی گفته که گرفتار یه وامی من بده، اون یکی دیگه گفته گوشه فرشو بیته ولی اون مرده. میگه تو این عالم که خیلی از افراد خیلی تقاضا کردن، ولی از بهترین کسی که تقاضا کردن کیه؟ همینی که من تقاضا میکنم. و افضل من رجاء الله، بهترین کسی که مورد امید واقع شده. امیدواران عالم به کی امید دارن؟ هر کس به کسی، یکی به خودش، یکی به فیش قومش، یکی به فرزندش، یکی به پدر مادرش، یکی به دوستانش، یکی به یارانش، یکی به مدرکش، یکی به علمش، یکی به شغلش و و همینطور. میگه اون بهترین موجودی که دیگران بهش دل بستن تویی. به تعبیر دیگه میگه بهترین کسی که دیگران بهش دل بستن، یا ای کسی که بهترین دل بستگی در عالم هستی که من به تو دل بستم. خب از این جمله دیگه میخوام شروع کنم که عوامت. خب دیگه که گفت که ای بهترین ها، ای مطمئن ترین پناگاه ها، ای امیدوار ترین، آرزو برابر ترین خدا. خب چی میخواد؟ این حرفی که داریم میزنیم رو به تعبیر روایی، نه به تعبیر عرفی. تعبیر عرفی تملق بده. تملق در معنای عرفی و لغوی یعنی این که چیزی که در کسی نیست را به زبان آوری. قیافش قیافه نیست، یه تعریف کنی از قیافش. علمش هم علمی نیست، یه ماشاءالله دیگه اصلا مثل من نیده بودم. کتابش هم به در جایی نمیخوره، یه تعریف کنی. صفاتی که در کسی نیست رو به زبان آوردن در حضور خودش بشن تملق. ولی تملق در مناجات که مخصوصا سفارش شده که تملق داشته باشید، این نیست. یعنی اون صفاتی رو که در خداست، احتمال این که غیر خدا رو شامل بشه هست، ولی حالا ما اینجا فعلا با خدا کار داریم. مثلا در دعای ابو حمزه سومانی هر چی کار داریم با خدا کار داریم، هر چی میگیم از خدا میگیم. صفاتی که در خدا وجود داره رو به تعابیر مختلف، به زبانهای مختلف، به عبارات جملات و گزاره‌های مختلف به زبان آوردن. بهش گفتی که مثلا چه لطفی داری؟ تمومش نکن، ادامه بده. بگی چه لطفی داری؟ بگو چه لطفی داری؟ همه لطف‌های عالم در مقابل لطف تو نمی از یم است، رطوبتی از دریاست. این لطف توست که همه دلها وابسته ایمون هست، همه بدان امیدوارن. یعنی تمومش نکنی. تعبیرهای مختلف، یعنی حرفی که بگیم همینه. به تعبیر دایم و حمزه که اون میگه شاید آخراش باشه که نرسیم، این سالها نرسیم. کسی که احساس تعلق به غیر دارد باید اهل تملق باشد. تعلق زبان روایته، با تملق از هم جدا نمیشه. خب تملق واقعی مربوطه به کسیست که احساس تعلق واقعی داره. در این عالم ما به هیچ کس جز خدا احساس تعلق نمیکنیم، مگر همون جمله که گفتم شاید در مورد غیر خدا هم گفته بشه، شاید کسی که هرچی نگاه کنید به این قیافش، به چهرش، به حرفش، به سخنش، به گفتهاش، به صفاتش، نتونیم با خدا فرق بگذاریم. اگر اینجا کسی پیدا کردید، تملق گفتم برای او هم روانست. منطقه تملق یعنی همین که حوایدی، صفاتی، ویژگی هایی در کسی هست، ما به تعبیرهای مختلف داریم میگیم. چرا میگیم؟ حالا اینو باید یه جای دیگه بگیم که اصلا چرا دعا میکنیم بین از اون چرا که خدمتون عرض کردم در اولین جلسه. خب اولین سخن این کنم امروز خدمتون عرض کنم اینه که او میا سیدی عملی، عمل غیر از عمل، اون عمل با علیه. همین که میگیم که آمان جمعش یعنی آرزو، یعنی امید، یعنی خواسته هایی که دور از دست رسه، میشن آرزو. عمل میگه عمل آرزو عظیم است، این جمله رو هم توضیح بدم خدمت. ابتدا این جمله یادآوری بکنم که ما داریم این سخن رو که آرزوها بزرگ دارم رو به چی میگیم؟ به خدا. یعنی راست میگیم. ما جایی دیگه بود ممکن بود که نه، یعنی تعبیری که بعضی میگن که مثلا فلانی اقراق میکنه، در حضور خدا اقراق معنا نداره، یا نقطه مقابلش بعضی میگن که شکست نفسی میکنه، در حضور خدا شکست نفسی کردن معنا نداره. البته هر دو ویژگی، هم اقراق و هم شکست نفسی، مربوط به انسان‌هایی است که اعتدال روانی برقرار نیستند، یعنی به سکون ایمان و آرامش ایمان نرسیدند. چه شکست نفسی باشه بگیم نه ما که کسی نیستیم که، و چه اینکه نه بیشتر از اون چرا پس بگه ما که دیگه بر بام آسمان نشستیم، هر گوش همون اندازه که آدم پس. البته یه جایی هست که انسان نباید به جهات مختلفی، یکیش اینه که نباید به زبان بیاره، یکیش اینه که خب ما هرچی داریم از خودمون نیست که، وقتی از خودمون نیست دیگه آدم منانم که، بنابراین سال میتونن جناب عالی اینجور دانشمندان هست یا نه، فرض بر این که هستیم، نمیشه گفت هستیم، به خاطر این که اگر میگفت که خدا از علم به تو بهره رسونده، بله الحمدلله که رسونده، اما شما از عالمان دانشمندان هستید، هستی غیر از این که داده ان به تو، این تو با هم فرق داره. وقتی گفت میشه هستی، از امام صادق صلوات الله سلام علیه پرسیدن طبق نقل فرمود که من از جاهلا نیستم، نه اینکه از عالما هستم. بعد در جایی دیگه در روایت دیگه فرمود که کسی میگه که عالمه، عالم نیست، جاهله. کسی علم خودش رو میدونه و همین میگه ما که به همدلله میدونیم بلدیم، این یک قاعده نمیدونه. همینقدر ندانستن بس که مجموعه معلوماتش و مجهولاتش مقایسه نمی کنه. جاهل که قاعده جاهل نباشه که اطلاعاتش رو جمع کنه مقایسه کنه با اونه که نمیدونه. بعد این میشه که مجموعه معلومات انسان، حتی انسان کامل، ما که در این میدان اهل رقابت نیستیم، انسان کامل، مجموعه، به تعبیر دیگه بگم که حالا اسم انسان کامل هم نگفته باشیم، مجموعه اطلاعات و آگاهی‌های موجود ممکن، یعنی خیر خدا هر که خواهد باشه، نسبت به مجهولاتش نسبت صفر به بی‌نهایت. این اصلا هیچ اندازه‌ای نداره که مثلا میگه ما یکی میدونیم بی‌نهایت نمی‌دونیم، نه خیر، به کدوم بی‌نهایت نگاه نکردیم. اون بی‌نهایت را اگر کسی توجه داشته باشه که اون بی‌نهایت نه این بی‌نهایتی که انسان رهایافته یا جهان طبیعتا بی‌نهایته، نه اون بی‌نهایت، نه اینکه ملائکه بی‌نهایتن، چون همه بی‌نهایتن، نه بالاتر از اینها، نه بی‌نهایت ریاضی که عدد هر چی بشه تمام نمیشه، اینا نه، اون بی‌نهایتی که نسبت به این بی‌نهایت‌ها هم فاصله‌اش بی‌نهایته، به اون بسنجید نسبت اون میشه، به تعبیر قرآنی بگم خدمتتون، نسبت ما نسبت با خدا که بی‌نهایت، مبدا همه بی‌نهایت‌هاست، نسبت فقر و غناست، فقیر نسبت به غنی چه نسبتی داره؟ فقیر واقعی. خب آرزو داریم، آرزوهایی هم که داریم بیان میکنیم اینه که عظیم است، عظیم است، بزرگ است. از کلام خدمتون که وقتی گفتیم که آرزوهای بزرگ داریم، خودم تفسیر نمی کنه، ای بابا اینا که چیزی نیست که، چرا انقدر بزرگش کردی، اعتراف کردی؟ خب بگو که احتیاج دارم، گاهی من احتیاجم بگه از این بزرگتر نمیشه، یعنی چی؟ یعنی اقراق نکردیم، افراط نکردیم، همونی که هست رو گفتیم. خب حالا در حضور خدا چیا عظیمه؟ خدا میگه که این جهان طبیعت، که اینم یکی از نامتنایی هست را، این جهان طبیعت از اول تا آخرش، از اول تا آخرش نیچی؟ یعنی از همینجور را بیفتی در فرض ذهنی، در فرض خیال عقل بگید بگید بازم بگید بازم بگید همین تکمانی یه دیگه بریم بریم 70 سال 80 سال گفتیم بگید، یعنی داریم میریم ها، اونم به سرعت نور داریم میریم. بعد از اینکه ما دیگه سنمون تمام شد، نفر بعدی میگه بازم بگید، اینه ادامه بگید، به لحاظ زمانی در یک زمان نامتناهی ادامه بدیم. به کجا میرسیم؟ یه دیواری میرسیم که دیگه اونورش منها تمام شد، عالم طبیعت آخرش دیگه، این وطن نیا که دیگه تمام شد، به دیوار رسیم، در وسط هست، یا نه یه جه برسیم نهام موازه باشه که اینجا میفتی پایین، دیگه تمام شد. چه بگیم به همچه دیواری میرسیم، چه به همچه پشتبانی میرسیم، به هرچی بخواییم بگیم، اصطلاحا میگن این شبه تناقضه، پارادوکسیست. یعنی از وجودش سلبش لازم میاد، از سلبش وجودش لازم میاد. یعنی همین وقت گفتی که جهان تا اینجایی که من فکر کردم که میلیاردها سال نوری هست دیگه تموم شد، تازه همینجا که تموم شد سوال میکنی که خب اینجا که تموم شد بعدش دیگه چیه؟ خلاء، ملاء، یعنی باز یه چیز دیگه تازه هست. این جهان طبیعت اینجوریه در نظر بگیرید، نه جهان طبیعی که ما دیگه مرکز و محورش هستیم، یه 17200 هم ستاره و سیاره گرد ما هست، یه جهان طبیعت بی حد و اندازه رو تصور کنیم. این جهان طبیعت از نظر خدا یه چیز خیلی کوچکیست، خیلی کوچکه. نه اینکه این بخشی که من دارم که کوچه خودمون صد متر زمین دارم، شما تو کوچه پایین تر، اون یکی توی میلان بالاتر، اون یکی شهر دیگه، نه، اگر مجموعه این متاع عالم طبیعت رو در نظر بگیرید قلیله، کمه، زیاد نیست. بنابراین اگر از خدا خواستی خدایا بده همه عالم رو، خیلی زیاد نخواستیم، فکر نکنید این که نمیشه، کم کمتر بگید، نگو چه که سفید بده هر چی بمیشم، بگو حالا یه 100,000 تومن بده، یه 100 تومن بده، نه، هر چی بدی از نظر خدا میگی چقدر کم خواسته. ای کاش این بنده من عقلش میرسید یه چیزی میخواست که به ما شباهت داشته باشه. یه نفر که صاحب یه دریاست، تمثیله، صاحب یه دریاست، رفتی آه ناله گریه زاری، میگیم نگاه کن وقتی که دستت تو آب دریا میکنی اینجوری بپاشه یک ذره هم رو صورت من میفته، نکاید داری، این تقاضا کننده خیلی کوچیکه. حالا که رفتی اونجا بگو یکی از این رودخونا رو برگردن طرف خونه ما، به جایی برنی میخوره که بگو نصف این دریا رو من بدیم، مخصوصا این که دریا بیکرانه باشه که دیگه نه نصف داره، نه سلس داره، نه روب داره، هیچی نداره، هیچ کسی نداره. میگه اگر همه عالم فعلا طبیعت رو بگیم، ماورا طبیعت رو، نه، اگر همه عالم طبیعت رو از من خواستی، کم خواستی. این دعا و تقاضایی است که من شایستش باشم نیست. شما اصلا انگار که خدا رو یکی مثل خودتون اونتا چاپتر، بزرگتر، داناتر، عالمتر، تواناتر، پولدارتر، زندگی دارتر، نمیدونم این چیزا رو اینجوری تصور کردی، از یکی مثل خودتون میخواید. خدای شغل میخوام، خب اینا که من به همسایی من مراجعه کنم، همین رو میگم که به رئیس خدا اداره هم که مراجعه کنم، همین رو میگم که این کاری داره، خدا هم مثل رئیس اداره هست، خدا هم مثل فلان مغازه‌دار و فروشگاه‌دار و سوپردار هست. نه، میگه منو بشناسید، دعاتون مثل خودم باشه. وقتی این توی دعای ابو حمزه یه دعا کردیم متناسب با خدا، حالا ببینیم چیه. میگه پس اگر همه عالم طبیعت رو خواستی، کوچکتر خواستی، خودت اصلا کوچک کردی، اکاید بی مقدارید که منو بی مقدار شناختید، منو مثل خودتون تصور کردی. بعدا باید یه کار کنه، یا اول خودش رو، حقیقت خودش بشناسه، بعد خدا رو مثل خودش تصور کنه، تصور کامله، یا اگر اینجور نشد خدا رو تصور کن، خودت رو مثل خدا تصور کن، تا بشه همتا، یا اون همتایی تو باشه، تو همتای او و به درست. خب پس این که جهان طبیعت که متاع دنیا قلیله، از طبیعت بریم بالاتر. البته در روایات از طبیعت بالاتر همین که تمثیل گفته، نمونه‌ای گفته که نمی‌خوام که، چون یه جای دیگری توضیح دادم خدمتتون که نسبت عالم طبیعت با اون عالم بالاترش، حالا بگید که مثلا کرسی، عالم مثال، عالم برزخ، هر اسمی رو بخوام بگذاری، نسبت یک حلقه انگشتر یادتون میاد، با یک بیابان بی حد و اندازه است. یه انگوشت چه نسبتی از این بیابانی که حد و اندازه نداره تشکیل میده؟ فقط اینقدر میدید که هیچی به حساب نمیاد، خیلی کوچکه. اون عالم نسبت بالاتر است، بالاتر، 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 تا میرسه به عرش خدا. هر کدام نسبت ما فوق خودش، نسبتش نسبت یه حلقه انگوشتری خیلی کمه، به حساب نمیاد. پس معنیش این که اگر خواستیم خدایی بهش رو در عالم برزخ، در حالا که میگم عالم برزخ ممکنه که این کلمات رو خیلی هم مناسبت نداشته باشه با این سخنان، بگی عالم ملکوت درست داری خدایی من کل عالم ملکوت رو میخوام، خود چیکار کنیم؟ میخوام که نمیخوام بکنم که این کارو میشه بکنی یا نه، میخوام این عالم ملکوت همه رو نگیم درست کنم بگذارم تو حلقه انگشتم کنم، یعنی یکی از لوازم وجود من باشد، نه این که تابلو کنم در مقابل شایستم هی خمراست بشم، نه این که خونه درست کنم که درش پناه بگیرم، نه میخوام در این زینت هایی که در وجودم هست یه زینت دیگه اضافه کنم، مثل اینکه یه خونه درست کردیم، سنگکاری کردیم، کاشیکاری کردیم، هزار تابلو هم بهش چسبوندیم، هزار زینت و خوبی بهش چسبوندیم، ولی یه خط قشنگ هم تو خیابون دیدیم میگیم بدم نیست، این خط قشنگ هم دیدیم تو خونه، این خط قشنگ تو خونه خونه ساز نیست، تکمیل کننده خونه نیست، زینت بخش خونه است. میگم خدایا من عالم ملکوت رو همه طول عرضی رو که داره، طول عرض قابل اندازه‌گیری هم نیست، حتی قابل تصور عقلی هم نیست، خدای اونم میخوام. خب اینو که از همون اول گفتم که اینو که میخوام به عنوان مطلوب اصلیم که نیست، بنابراین اون به عنوان فرع وجودم هست. میگه کوچه خواستی به تعبیر روایی خدمتتون رسونم که جلالت هم بهترش بگیم بعد روی روایت رو خدمتتون بگم. روایت از امیرالمومنین هست که نقل مضمونش اینه که ای فرزند آدم اگر تو کمتر بهش به طلبی مقبولی ضرر کردی، اونم ضرری و زیانی که در عالم کسی چنین ضرر و زیان ندیده است فکرش هم نکرد. ضرر و زیانهای عالم چقدره؟ هر زی ضرری ها یه جای دیگه که دیگه اشاری رو خدمت مرز کنم اونجا گفتم، البته سوالی ازش گذشته، گفتم که مثلا یه ماشین داریم چند میارزه؟ فرض بکنیم 10 میلیون میارزه. رفتیم بازار گفتن که این ماشینا رو دیگه، گفتن که ممنوع سوار شدن بشه. ای بابا ما همین الان اومدیم، گفت همین الان شما از ماشین پیاده شدی، گفتن سوار شدن این ماشینا ممنوعه، جریمه داره، اونم 10 میلیون تومان. ای بابا ما الان سوار ماشین میشیم که بلی ماشین نمیخوام بدیم که. بعد طرف میگه که اگر شما لطف کنی، اگر لطف ما رو قبول کنی حاضریم که از این شما کمتر حساب میکنیم، با این ماشین که میگیم میندازیم تو بیابون، میندازیم تو قبرستان ماشین ها. من گفتم آجا آدم های خوبی پیدا شدن ها، خدا بیاموز پدر مادر تو اینو ورد چند میخوای بگید یه پولی هم بشتر این ماشین ورد رو بنده اونجا کنه که اومدی مثلا چرا پیاده اومدی؟ گفتیم که خوب شد یه آدم های مسلمونی یا آدم های خوبی خوش انصافی پیدا شدن، این ماشین از وبال گردن ما کم کردن و الا 10 میلیون تو الان تو خیابون رکار شده اونجا چی شده؟ هیچی ماشین ها از اعتبار افتاده. این حرفا چی میزنی؟ اینا تو کوچه نگاه کن دارن ماشینا همین ماشینی تو دارن رفت آمد میکنن. ای سرمو کلا گذاشتن. بود و بازار پیداش کن. اومدیم هر چی بازار گشتیم اون طرفی رو سر ما کلا گذاشته پیداش نکردی. چقدر واسه میکنی؟ نه از اینکه ماشین گم شده، از اینکه سرمون هم چه کلایی گذاشتن. حالا البته ممکنه شما بگید این چیزی نیست که اونقدر قیمت چطوری بالا که چیزی بشه. چقدر احساس پشیمانی میکنی؟ میگه فرزند آدم اگر خودت رو به کمتر از بهش فروختی، کمتر از بهش رو بهای خودت قرار دادی، کمتر از بهش رو طلب کردی، همینجوری مقبول میشی، اونچنان زیان میکنی، اونچنان قصه از این زیانت، ضررت، خسارت بر شکستگی شامل حالت خواهد شد، برات احاطه پیدا خواهد کرد که کسی دوال تصور نکرده، یعنی در دم آخرین نفس رو میکشی. خب پس ما داریم چون مناجات میکنیم، تقاضای ما نیست که خدا یا ملکوت بده جواب بهش رو بده، چون اگر این شد باز همین حرف خواهد بود که کمترش مقبول بودن است، به اندازه بهش هم خواستن قش کردن نیست، چون همیشه اینجوری که ما یه جایی ضرر میکنیم، یه جایی نه ضرر میکنیم نه سود میکنیم، یه جایی هم سود میکنیم. ضررش اینه که انسان چیزی بخواهد کمتر از بهشت، نه ضرر نه سودش آن است که انسان بهشت بخواهد. سودش کجاست؟ حالا یک کسی بهشت رو خواست ضرر نکرده، منتها سود کردی یا نه؟ نه دیگه، قدم بعدی باید وجود داشته باشه. اوما یا سیدی عملی آرزو بزرگ داره. این آرزو بزرگ چیست؟ و فقط یه مقدار میشه فکر کنیم، حد بزنیم، ما باید چی بخواییم که با این که یه روایت به خدمتتون میگم، البته نقطه مقابل این هست، یه رو کنم به خدمت پیامبر صلوات الله و سلام علیه طبق نقل و گفت که گناه کن به فریادم برس. طبق نقل پیامبر فرمود که ولی چرا انقدر حکایت داره خیلی آه و ناله میکرد، ولی چرا انقدر ناله میکنی گریه میکنی؟ مگر گناه ها و خیلی گناه بزرگ کردم. گفت مگر گناه تو از سنگ ها و ریگ ها و شن های شنزار ها هم بزرگتره؟ گفت بله بزرگتره. گفت مگر گناه تو از کوه ها بزرگتره؟ گفت بله بزرگتره. هی همینطور یکی یکی هر چی توی این عالم بود رو به تعبیر بنده البته گفت از این بزرگتره؟ گفت بله بازم بزرگتره. گفت ولی من رو این گناه تو از رحمت خودم بزرگتره؟ گفت نه. ببین رحمت خدا رو چجوری مقایسه می‌کنی؟ ما از خدا طلب کردیم، می‌دونی طلب خیلی بزرگه. ما نه اینکه چی بلد نباشیم، ما همین چنزی داریم می‌خونیم، یعنی قدم‌های قبلی گفتیم که خدای اونقدر رحمت زیاده، اونقدر رحمت وسیعه، اونقدر رحمت گسترده است که من همینطور از کوه و جنگل و گناه و لجنزار اونم مستقیم میام خدای رد کن بیاد. در آخر دعا می‌گیم که خدایا لئن طالبتنی به ذنبی لأطالبن تبعثه. میگم خدایا درسته که من گناه کردم، میتونی از این سوال کنی که برای چی گناه کردی؟ ولی تو هم رحیمی، میتونم ازت بپرسم که از کجاست رحمت؟ دنباله دعا چند جا همینطور سوال میکنی که پس کن رحمت واسعه، پس کن عفوه، پس کن بزرگواری، پس کن کرمه، پس کن عنایت ویژه، پس کن رحمته، پس کن منته. این همه سواله. یعنی اینا رو که بلدیم داریم میگیم خدای تقاضای بزرگ کردم. خب پس حکایت داره که این تقاضا مربوط رحمت خدا نیست که آدم همین آدم تقاضا کردیم رحمت خدا نیست باشه بودم نبود که عجب تقاضای بزرگی ها عف نبود، چون تقاضا کردیم بعدش هم تقاضا پایین کرد، منت الهی نبود، خاندان بودن الهی نبود، اینا نبود، پس چی بود؟ نمیدونم. یکم تو شما فکر کنید، یکم شما حرف بزنید. و چرا بگیم که بلافاصله رفت سوال باز مطرح میشه؟ فقط همین اندازه که خدایا آرزوی من بزرگ است. یک خدا رو میشناسیم، عظمت خدا رو میشناسیم و میگیم بزرگه، نه نسبت به خودم که چیزی به حساب نمیاد. رحمت خدا رو میشناسیم میگیم بزرگه. میگه خدایا من یه تقاضا کردم که بزرگ است. تو قرآن یه نمونه هایی شو خدمت نستنم. یه جمع گفتم که از رسول خدا تقاضا کردن. گفتم که تو میگی رسول خدا هستی؟ اگه واقعا تو پیامبر هستی این آسمان رو تیکه پاره کن بریز رو سر ما. یکیشون گفته اگه تو پیامبر خدا هستی این ملائک خدا رو میگه، نمیگه تو آسمان ملائک هستن، اینا رو بیارشون اینجا بشین با هم گپ بزنیم، شوخی کنیم، گفتگو کنیم، حرف بزنیم، خوش بش کنیم. بعد پیامبر هم میگه تو این تازه ها که اصلا برآوردن نیست که ملائکه از اونجا بیاریم که ما دیگه لند بگیم او به اصل ما رو خوراک بده، ماشین ما رو بنزین بده، ماشین رو تمیز کنه، راه بندازه، رانندگی برای ما کنه، کفاشی کنه، قصابی کنه. اینا تازه اینجوری میکردن. البته آغازش این بود که بیارش اینجا تا مثل ما باشن، ولی قدم بعدیش یقینا به همینجا ختم میشه که دنبال نوکر و دوکر میگردن. پیامبر میگه که نشدنی نیست، ملائکه از اونجا بیارنش اونجا خدمتگزار ما باشه. نه که ملائکه اینجوری برن مثلا کنار تنور بشینن نون بپزن ما بخوریم، نمیشه. به تعبیر بنده پیامبر قصهش میگیره، گفت آخه بنده گفت یه چی بخوام به دردتون بخوره، خدا برای اینکه تسلیت بهش بده، آرامش بهش بده، بهش بگه غم نخور، اینا که چیزی نیست. هر موقعی تو خدا خواسته یه مشکلی رو، یه غمی رو، قصه‌ای رو، سختی رو، تکلیف رو برای یه نفر سبک کنه که قابل تحمل باشه، گفته به اونا نگاه کن. مثلا در ما روز ماه رمضان میگه کتب علیکم الصیام، روز بر شما واجب است. بعدم برای این کمچی نباشه میگه او اصلا تا غروب نخوردن، میگه قبل از شما دیگران روزه میگرفتن، خیال نکنید وقت شما دارید روزه میگیرید، دیگران هم همینجور بود. یه مثلا میگه خیلی خب حالا که بلا اون میشده قابل تحمله، درد اون میباشه،
گرفتاری عمومی باشه. اگه تنهایی یه نفر مریض باشه خب غم غصه داره، ولی به هر کی نگاه میکنه میبینه همه مریض باشن غمش کمتره. حالا خدا هم میخواد بگه که غصه نخور، بزرگتر از این را هم خواستند. بزرگتر از این چی بود؟ و بزرگتر از این را از موسی خواستند. گفتن موسی ما ایمان نمیاریم مگر اینکه با همین چشممون رو خدا تماشا کنیم. میگیم بزرگتر از این. خب حالا به نظر شما آیا تقاضای قوم موسی از حضرت موسی یا حضرت موسی از خدا این دیگه بزرگترین تقاضا بود؟ نه، چون افعل تفضیله، گفته این تقاضا تقاضا بزرگی است، اون از این بزرگتر. یه چیزایی دیگر هم ممکن است باشد که از این بزرگتر باشد، منتها برای بعضی ها برای بنده همین هم تقاضا کنه میگه سر زیاده، برای یکی دیگه بیشتر از این هم بخواد میگه چرا کم خواستی بیشتر بخواد. افراد با هم تفاوت دارن. حالا بالاخره ما اینجا از خدا حالا چی خواستیم در ضمن این صحبت ها رو یه بار دیگه انگار باید برگردیم نگاه کنیم که از خدا چی خواستیم، آرزوی ما از خدا چیست که خدا یا آرزوی بزرگی دارم نسبت به تو هم که میسنجم میبینم بزرگه نه نسبت به خودم. فقط میشه گفت که فکر کنیم یا این که امشب شب لاسته یکی شب هست که عبدالله فردا همچنان تعطیله میشه شب رو بشینیم فردا تا خروج بخوابیم. تو همین چند صفحه رو کنیم سه صفحه تو این سه صفحه بگردیم ببینید از خدا چی خواستیم که با این فهم و درک و معرفتی رو پیدا کردیم میگیم خدای خیلی بزرگه. میشه یه جملات قبلا داشتیم که به خودمون نگاه میکنیم نه نمیشه، ولی به تو نگاه میکنیم بوی نمیتونیم بگیم که آره میشه، چون انگار یه چیزی که خیلی بزرگه. به خودمون نگاه میکنیم نمیشه، به خدا نگاه میکنیم چی؟ بگیم به آخره خیلی بزرگه. اگه بشه هم از این چیزاییست که آدم در خیالش نمیگنجه. اوام یا سیدی عمل آرزون خیلی بزرگه. از این خدمت میگه این که مثلا آرزو داشتیم همینجوری بهش بگیم این که بزرگ نیست، که بزرگ نیست. فهمیدم که شما درسته که حالا در عالم برزخ گرفتار میشین سختی مشکلات داره، ولی در قیامت خیالتون راحت بشه، محبت اولیاء خدا کارسازه. خب پس بهش که اینجوری که خیلی به نظرمون نمیاد کار شاق دو باشه، بعد حالا از این عذاب و گرفتاری بین را نجات پیدا کرده یکم سختتر هست، ولی اونم که با این حرفه که ما تو اینجا گفتیم که البته من این شبها تو این دعا رو میکنم هی دنبالی میگردم بالاخره یه جمع صحبت جهنم شده باشه، یه کمان در روی جهنم گفته باشه، اصلا پیش نمیاد تا یه دو سه تا جمله آخرای دعا اونم همچی میگه که اصلا ما به دل نگیریم. این از اون دعا هاست بله هی میکنم خب بالاخره دو چشمی نگاه کنیم، این که با یک چشم فقط نگاه کردی باشیم که میگیم که حالا همش رحمت و لطف و عنایت و کمک و بی خیالش هرچی میخواد بشه، تا اینکه یک چشمی نگاه کردنه شرقی نگاه کردنه، چنان که اون ور شرق این که حالا همیشه بگیم عجب گرفتاری بدبختی عذاب الهی، اینم که با چشم چپ نگاه کردنه قلبی نگاه کردنه این حد وسط نگاه کردن ما تمام خیال میکردیم که همین که گفتیم خدای رحیم بلافاصله منتقم هم بیاییم، ولی تو اینجا تو این دعا ولی کامل دو چشمی نگاه میکنه به خدا اینجوری داره تعریف میکنه، این تب چشمی نیست. بنابراین اگر یه وقتی دیدیم که کسی اینجوری داره صحبت میکنه به گمانتون رسید که یه چشمی نگاه میکنه، گمانتون رو اصلاح کنید، این دو چشمی داره نگاه میکنه، نه نگاه موسوی است نه نگاه عیسوی، نگاه محمدی است صلوات الله و سلام علیه. خب یه همچه آرزوی داریم، حالا این آرزو چیه؟ تو این همین یکی دو صفحه گذشته رو نگاه کنید انشالله که معلوم باشه. و ساعه عملی این آشتی خیلی روشنه که خدای عمل من خیلی خرابه بده زشته ناپسنده و کدام عملم؟ نه این که الانزو بالله نگاه نابجایی داشتم اون بد بود، نه این که زبانم بی جا تکان خورده بود بد بود، نه اینکه خدا نکرده مال حرام خوردم بد بود، نه اینکه خدا نکرده کسی اذیت کردم بد بود، اینا که خب هر بیپدر مادری میدونه که اینا بده، نه سا عملی خدای من که اومدم در درگاه تو دارم عبادت میکنم دارم مناجات میکنم دستم بلند کردم به سوی تو اینا رو میبینم خیلی کار حسابی نیست. اینا همش همونیست که یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که اینا فقط
شاهد صدق مدعای ما در ایمان است. بعضی شبا 20 رکعت، بعضی 100 رکعت، بعضی کمتر بیشتر. شبها نماز وارد هست باید بکنیم؟ خب فرض بفرمید که مثلا شب حقیقت اینجوری 100 رکعت نماز بکنیم، اونم هر رکعتی 20 بار قل هو الله، 25 بار انا انزلنا، نمازها هم نمازهای حسابی است. نیا کنیم بعد چون که این داره میکنیم میگیم خدایا اعمال من اعمال به درد بخوری که نیست، نه، اعمال من اعمال ناپسنده، ساعت سوه سوه بعد نه که اون بخشیشو نگاه میکنم مثلا این توجه به چه چه اینو باز ولی کاملا داره میخونم و ما اگر میکنیم به شباهت به تشبه و همانندیه ولی کامل او هم داره میخونه، او هم همین رو داره میگه اعمال من بدی. اونجا خدمتتون گفتم که این اعمال رو که ما انجام میدیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج انجام میدیم، جهاد میکنیم، زکات میدیم، خمس میدیم، کار به خیر و پسندیده و کار خدمت به خلق خدا، تواضع برای خلق خدا رو انجام میدیم. نه برای همین که بگیم خدایا مگه ما نگفتیم اشهد ان لا اله الا الله؟ راست میگم نشانش اینه اشهد ان لا اله الا الله چی؟ یعنی خدای خلق کار تو من تسلیمم. از کجا من تسلیمی؟ الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، دعا کن. اینا فقط برای اینه که شاهد صدق مدعای ما باشه. به تعبیر دیگر که با حال روز ما سازگاری داره، بیشتری داره، اینه که اصلا عبادت‌های ما، نماز ما، روزه ما، مجموعه کاری که انجام میدیم فقط برای اینه که میخواییم به خدا بگیم خدای ما با تو دشمنی نداریم. به قول اون بنده خدا گفته ما فقط این نماز رو میخونیم که به خدا بگیم یاغی نشدیم. همین هم بسه چی؟ و بسم الله الرحیم یا که نعبد یا که نستعین الله اکبر رفتم بالا پرو این به کمالت بزنه این نماز خونه. این چه نمازیه؟ گفت این نمازی ما میخونیم فقط میخونیم به خدا بگیم ما با تو سر جنگ نداریم. همین وقت کافیست دیگه، همین وقت سر جنگ نداریم کافیست یا نه؟ تا مقصدت کجاست؟ کجا میخوایی بگید؟ تا بگم کافیست یا نه؟ اگه میخواییم چون خیام کنیم تر بگیم زیاده، اما اگه میخوایی اهل عروج باشی، اگر میخوایی با همین خوندن اینجا توی این نماز خونه نباشی، در جای دیگری باشی، نه کافی نیست. نه فقط این کافی نیست، بلکه پاکش میکنی میدنی به درد خودت میخوره، هی پاکترش میکنی به درد خودت میخوره. وقتی میگه حالا بیا که بگی این نماز نماز تو نباشه، به گفته امام صادق صلوات الله سلام علیه، نمازی باشه که از سخن صاحبش شنیده بشه. تو نماز طبق نه میگفت ایاک نعبود و ایاک نستعین، ایاک نعبود و ایاک نستعین، هی دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار، مثل نماز امام زمان که صد بار باید گفت در مسجد جمکران رو گفت. فکر بعد از نماز یکی سوال کرد که آه این نماز رو ما تشنگوری اینجوری نگفته بودن، چرا تکرار میکنی ایاک نعبود و ایاک نستعین؟ فرمود که طبق نه اونقدر تکرار میکنم تا از زبان صاحب نماز بشنوم. نماز خون واقعی که از زبان او بشنویم. میگه هر موقع نماز اینجور شد همین خوبه دیگه، بیا پس عمل من چی انجام دادم از دم تا دم بدون استثناء سوءه، بده، نقص داره، زشته. حتی اقلیش من وسط هستم دیگه، وجود کردم بلنا یکتر اصلا همین که تو هستی، این گناه نابخشیدنیست. همین که به جایی که فقط ما رو ببینی خودت هم میبینی، این شرک دیگه و شرک هم ظلم بسیار بزرگ از در عبادت هم نیشان هم گرفتار ظلم میشه. بنابراین ساهم هم خب آرزو بزرگ، عبادت هم که اینجور، اعمال هم اینجور. آدم انسانی من به چی رو اومدی؟ چه تقاضی میتونی داشته باشی؟ میگه تقاضاش اینه فاعتنی من عفوک به مقدار عمل. گفتم آرزو خیلی بزرگه، از عفو و بخشش و رحمت و عنایت به اندازه همون آرزو میخوام. حالا اون آرزو رو فقط باید پیدا کنیم چیه؟ هر چی که هست بزرگ بود. میگه از تو از عفو و رحمت و بخشش به اندازه آرزو میخوام، اما گناهم بده نادیده بگیر. زمین که اینو یادآوری کنم که اینا شدنی که داره ولی کامل میخونا ولا تاخد می به اصل عملی. خدایا منو به بدترین عملم مؤاخذه نکن، وقتی به بدترین عمل مؤاخذه نکرد به عملهای بد که مؤاخذه اصلا نخواهد کرد. بفرمایید مثلا کسی 70 پیامبر رو کشته، میگه خدایا حالا اشتباهی کردم، منو با اینکه 70 پیامبر رو کشتم منو مؤاخذه نکن. بعد دیگه لازم نیست بگی که البته یه روزی هم یه گنگش دیدم اینجوری بی خودی کشتم و نکنی من رو با اون مؤاخذه کنی. دیگه وقتی از خون پیامبرانش گذشت از خون گنگشکانش حتما خواهد گذشت. لا تاخذی به اسوأ عملی، بدترین کارهایی که کردم من مؤاخذه نکن، خوبی هاشو به خودت نگاه کن، بدی هاشو درسته که میخوایی به من نگاه کنی ولی باید به کرم خودت نگاه کن. اولی حرفی رسیدی که بیچاره نداریم که جز از گاهی بالاخره یه اشاره کنیم بگیم بالاخره به پیر به پیغمبر قسم جهنم هست را. اگر این مقدمه رو فراهم نکنیم ممکنه که یه قدری مثلا با اطلاعات و آگاهی و شناختی و کمی که ما داریم ممکنه بیچاره بیخیالی بشیم. یه نفر سوال میکنه که تو به چجوری از خدا تقاضا داری که اون آرزوی من برآورده بشه؟ به اندازه اون آرزوم هم از عفو و بخشش و رحمت و عنایت هم شامل حالم بشه. بدترین جنایت هم که کردم اینا نادیده بگیرید بپوشید اصلا گمه گلش کن من هیچ وقت نمیدم. چی دیگه تقاضا میکنی؟ دلیل هم میاره. این دلیلش رو دلال نیست که اول بگیدیم که میگم که یکی از بقاز قوم این جمله رو خدمت رو عرض میکنم بعد دیگه دنبالی هر جلسه برد. یکی از بقاز قوم یه از بقاز مشهور هم یه شب به مستقیم میگه که فرد و شد یه نکته مهم میخوام بهتون بگم، یه حرفی رو میخوام بگم که خیلی مهمه به دیگران هم میگم بیان. این بول میگه اونم بول میگه به آخر فردا مجلس میشینن گوش تا گوش با هر منتظر این که این آقا میخواد چی بگه میشن. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم قیامت حقه ها، جهنم هم حقه ها. گفتن ای بابا ما خیالت همین چی مخواهی بکنیم؟ میدونستیم میگه گوه میدونین اینجوری عمل میکنیم؟ جهنم رو میدونین حقه اینجور عمل میکنیم؟ بنابراین لازمه که البته نمیگم ولی چاره نیست بگم به بخره جهنم حقا چون میخوام بگیم که فئن کرمک یجل عن مجازات المذنبین و حلمک یکبر عن مکافات المقصرین. حالا این شب که داریم دعا میکنیم یکم روش فکر کنیم این اصلا جاش داره توضیح بدیم یا نه. حالا بنده هم باز این شب میکنم یکم فکر میکنم دونی که اصلا لازم هم شرف رو کنیم یا نه. چه این جمعه میگه که خدا رو میدونم کسی رو عذاب نمیکنم اصلا بعد برای تو، تو بزرگتری از اون که به ما آدم های به همین جرم ظاهرم پس یا نه. نه یه چند جمعه بعد شده و مالی و ما انا یا سیدی و ما خطری، من کی هستم که با من در بیفتی؟ من کی هستم که بگید که خذوه و فقلوه و ثم الجحیم فصلوه و بگیرینش زنجیرش کنیم؟ این اینی میمونه که این شخصی که احاطی بر همه عالم داره یه پشی اومده که اینجا یه دوری زد وزوزش اومد داره بعد میگید که دستگیرش کنید بگیرینش دبیست نفر دنبالش را بندازه کیا فرستگی کجا فرستگی پشه دستگیر کنید؟ میگه باورم نمیاد که پشه ها رو دستگیر کنید. و این کرمک یجل عن مجازات المذنبین. حالا همینجوری یا نه؟ حالا یه قدری شما هم فکر بفرمایید مقصد وقتی بکنیم با دقت بخونید در جلسه بعدی اگر لازم شد یه توضیح خدمتتون عرض می‌کنم. اگر هم دیدیم نه همتون کار دست خودمون میدیم بقیهش که ممکنه که کار دست خودمون ندیم اونا رو میدیم. پروردگار و مقربان درگاه هم قسمت میدیم توفیق فهم معارف حقیقیت را، معارف قرآنت را، معارف اولیاءت را به ما عنایت بفرم. خدایا ما را در جای جایگاه دوستانت در جای حبیبت قرار بده. خدایا دست ما در همه آنات زندگی من، در همه لحظات زندگی من، در دنیا و آخرت در دست حبیبت قرار بده. خدایا دشمنی با شیطان را، جدایی از شیطان را، کینه و نفرت از شیطان را در دل ما قرار بده. به نبی آیه صلوات الله علیه و آله اللهم صل علی